الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصفات الأولى للمبدأ الواجب الوجود. بعد اثبات اصل واجب که الواجب موجودون، درباره صفات واجب بحث میکنه. یک مقدار از صفات واجب را در امور عامه مطرح میکنن، اونجا که میگوین الموجود و ما واجبون به ما ممکن، خواص واجب را اونجا میشمرن که یکی از خواص این است که واجب واحدون لا شریک له، یکی از خواص واجب این است که اندل واجبه وجودون بحت لا ماهیت له و ماننده. و قسمت مهم خواص و اوصاف واجب را در الهیات بالمعنى الاخص مطرح میکنند. چون الهیات بالمعنى الاخص بحثی از بحث های امور عامه است، یک رشته و فنی جدایی نیست. اونجا که مسائل فلسفی تقسیم می شود به دو قسم، یک قسم مسائلی است که موضوع فلسفه هم موضوع علم خواهد بود و محمول فلسفه محمول اون مسائل مساوی با موضوع اون مسئله است که برابر با موضوع علم است. نظیر بحثایی که درباره اصل وجود می شود که اندل وجود اصیلون یا اندل وجود بالفعل یا اندل وجود بسیطون یا اندل وجود مشککون و ماننده. قسم دوم مسائل تقسیمی فلسفه است که موضوع فلسفه تقسیم می شود به چند قسم، هر یک از اون اقسام موضوع قرار می گیرد لعدت مسائل. اگر گفتن الموجوده ما واجبون به ما ممکن، این تقسیم می شود به دو قسم. ثم الممکن موضوع قرار می گیرد برای یه سلسله خواص به مسائل، و واجب موضوع قرار می گیرد برای عده از مسائل که این بخش را الهیات بالمعنى الاخص می نامند. در حقیقت این بحثی از مباحث امور عامه است، جدا از اون نخواهد بود. البته موضوع فلسفه همونطور که در اوائل گذشت موجود است نه وجود، الا اینکه بعد از تحقق اینکه وجود اصیل است، موجود همون وجود خواهد شد. چون بحثی از الهیات بالمعنى الاخص جزء مباحث امور عامه به شمار می رود، اونجا که موجود به واجب و ممکن تقسیم می شود، می توان درباره خواص هر کدام علاقه بحث کرد و هر دو بخش را به حساب امور عامه برد. لذا بعضی از خواص واجب را در همون امور عامه مطرح میکنند، اونجا که میگوید الموجود و اما واجبون به اما ممکن، خواص واجب را در کنار خواص ممکن تا حدودی هم اونجا ذکر میکنند.
اصلا بنابراین وجهی دارد یک بابی به
نام الهیات
بالمعنى
الاخص
تأسیس
بکنیم؟ نه باب نیست، فصلی از فصول امور عام است دیگه.
نه، امور الهیات بالمعنى العام، الهیات بالمعنى الاخص.
بله.
این باب دوم، این فصل دوم مثلا بنابراین بیانی فرمودید اصلا جا داره؟
این گفتن روی دو نکته است که مباحث الهیات بالمعنى الاخص را جدا کردن از مسائل امور عام. یکی لأهمیت الموضوع و شرافت موضوع است، یکی این که تحلیل در این موضوع نیاز دارد به بعضی از مسائل امور عامه، مثل مسئله قوه و فعل، مسئله علت و معلول مخصوصا. اینها باید بگذرد تا اینکه وارد مسائل امور خاص الهیات بالمعنى الاخص بشن، و الا فصلی از فصول همین امور عامه است. این چنین نیست که ما فلسفه الهی دو قسم داشته باشیم، الهی بالمعنى الاخص، الهی بالمعنى، که دو تا فلسفه باشه. نه، این تقسیم یک رشته از علم است به چند فصل. نظیر این که مسائل فقه را تقسیم میکنن به باب عبادات، باب معاملات، اینجا هم همینطور تقسیم است. منتها اونجا چینش و نظم طبیعی و ترتب علی و معلولی نیست که حالا اگر یک بابی رو قبل از باب دیگر ذکر کردن برای اون باشد که حتما مسائل اون باب دوم بدون مسائل باب اول حل نمی شود. ولی اینجا اون نظم طبیعی این چنین اقتضا می کند که امور خاصه را الهیات بالمعنی الاخص را بعد از بسیار از مسائل امور عامه ذکر بکنند، مخصوصا مسئله علت معلولین. در امور عامه فلسفه وقتی که موجود تقسیم می شود به واجب و ممکن، خواص ممکن را که اونجا تا آخر می شمارند، بعضی از خواص واجب را هم اونجا طرح می کنند. می گویند من خواص الواجب این که ان الواجب به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است و ان الواجب به ذات واجب بالقیاس خواهد شد، مواجب بالغیر نخواهد شد، و ان الواجب به ذات لا ماهیت له و ان الواجب به ذات واحد لا شریک له. مسئله توحید، مسئله صرافت، مسئله ماهیت نداشتن، همه اینها را در امور عامه ذکر می‌کند. لذا در این فصل چهارم ابن سینا می‌فرمایند که در امور عامه، یعنی اون مباحث اولیه الهیات، ثابت شد که واجب واحد است و لا شریک له. الان بحث در صرافت واجب است، از این جهت که واجب بسیط لا ماهیت له یا صرف لا ماهیت له، این مسئله مطرح است. صفات واجب را با یک سیر اجمالی اول می شمارند، به صفات ذاتی اشاره می کنند، به صفات اضافی، به صفات سلبی اشاره می کنند. بعد میگوین ماهیت جزء صفات سلبیه واجب تعالی است که ان الواجب تعالی لا ماهیت له و ماهیتی او همو علیتی است. اون وقت فرق میگذارن بین اینکه شیئی که دارای ماهیت است و شیئی که ماهیتی او عین هستی است، که در اونجا ماهیت معنی ما به شیئی خود رو خواهد دید. بعد از اینکه این دو قسم را تصورم فرق داشتن، اونگاه برهان قائم میکنن به این که واجب تعالی لا ماهیت له و این جزء صفات سلبی واجب تعالی است. بعدن کم کم صفات ثبوتی واجب را انه به کل شیء علیم و انه علی کل شیء قدیر و هو الحی الذی لا یموت و امثال ذلک را مثلا. بسم الله الرحمن الرحیم. فصلون فی صفات اولا للمبدأ الواجب الوجود. فقط ثبت لک الان شیء واجب الوجود، ثابت شد چیزی به نام واجب الوجود موجود است. واجب الوجود ها وسط به طرف به سایر برد. در این مقاله هشتم ثابت شد که واجب الوجود موجود. نکته دوم این که و کان ثبت در فصول و امور گذشته، صفحه 302 این کتاب، حالا ممکنه با اون نسخه ها فرق داشته باشه. در اون فصلی که ثابت میکرد واجب واحد است، اونجا بیان شد که وقت فقط ثبت لکه و کان ثبت در امور عامه لکه ان واجب الوجود واحد. بنابراین از مجموع اونچه که در این مقاله گذشت و قبلا گذشت اثبات می شود که الواجب موجود و الواجب واحد لا شریک له. فواجب الوجود واحد لا شریک لا یشارکه فی رتبته شیء. پس واجب الوجود واحد است و در مقام و رتبه واجب الوجود چیزی مشارک او نخواهد بود. ف فواجب الوجود واحدون لا یشارک فی رتبته شیء، پس فلا شیء سواه واجب الوجود، چیزی غیر از الله واجب الوجود نخواهد بود، چیزی سوای واجب واجب نخواهد بود. پس کل موجودن فهو اما واجبون که واحدون لا شریک له و اما ممکنون و هو ما عدا. اگر هیچ چیزی بر اساس برهان توحید غیر از واجب واجب نخواهد بود، بنابراین و از لا شیء سواهو واجب الوجود، بر اساس برهان توحید هیچ چیزی غیر از واجب واجب نخواهد بود، پس فهوه اون واجب تعالی مبدأ وجوب وجود کل شیء، جمیع اشیا را او آفرید، زیرا همه ممکن خواهد بود و هر ممکن هم به واجب استناد دارد و بیش از یک واجب هم در عالم موجود نیست. به از لا شیء سواهو واجب الوجود فهو تعالی مبدأ وجوب وجود کل شیء، و یوجبه ایجابا، تمام اشیا را الله ایجاب میکند، خواه اولی نظیر صادر اول و امثال ذلک، او به واسطتین نظیر صوادر بعدی. پس کل شیء را الله ایجاب میکند، یا بلا واسطه یا مع الواسطه، و یوجبه ایجابا، حالا یا اولیان یا به واسطتین، اولیان او به واسطه. و اذا کان کل شیء غیرهی فوجوده من وجوده، اگر تمام موجودات از الله نشأت میگیرند و وجود دریافت میکنند، بنابراین که از صفات اولای الله تعالی این خواهد بود که فهو اول، فهو اول. اگر او علت کل شیء است و مبدأ کل شیء است، پس هو الاول، پس الله موجود به ضرورت الازلیه، الله واحد به ضرورت الازلیه، و الله اول به ضرورت الازلیه. قبلا بیان شد صفات ذاتیه واجب که بر واجب هم می شود، جهت اون قضیه ضرورت ذاتی نیست، ضرورت ازلی خواهد بود. فهو اول، خب هو الاول را اینجا اثبات می کنن، هو الاخر را در بحث معاد مطرح می کنن.
این
فهو اولون غیر از هو الاول، چرا دیگه هو الاول خواهد بود؟
الاول و اول یکی
هم، چون کل شیء از او نشأت میگیرد، اگر اولیت منحصر در او نباشد معلوم شد اول اضافی است نه اول ذاتی.
خب همون اول ما میخوام ارز کنم که اولیت منحصر در خدا، این فهو اولون اینو نمیرسونه که فهو اول، یعنی همه هر خلاصه همه اوائل اوست،
چون این
اول اوست نه اول،
چون این فهو اول فرع بر اون اصل کلی است. فبودن به ازا کان کل شیء غیرهی فوجوده من وجوده، هر چیزی که در عالم یافت بشود وجودش از خداست، پس مسبوق به اول. هیچی در عالم یافت نمی شود که مسبوق به الله نباشد، فهو الاول. ولا نعنی بالاول معنا ینزاف الى وجوب وجودهی حتی یتکسر بهی وجوب وجوده. معنی منظور از این اول یک وصف زائد بر ذات نیست، نظیر یک چیزی که صفتی پیدا میکند که این صفت عارض بر ذات است، اولیت است، آخریت است، معیت است، امثال ذلک، اینها اوصاف زائد بر ذات هم. در باره واجب تعالات گفته می شود اول اول، نه به این معناست که اولیت چیزی باشد غیر از ذات و زائد بر ذات و عارض بر ذات، نه مفهوم اول غیر از مفهوم واجب است، ولی حقیقت این ذات اول است، از همون ذات ما اولیت را انتظام کنیم و می فهمیم. ولا نعنی بالاول معنن که ینزافو الى وجوب وجودهی که حتی یتکسر به این معنای مضاف و انزیافی و انزمامی وجوب و وجوده متکسر بشود، که مرکب باشد از یک ذات و از یک وصف، از یک عارض و از یک معروض. بل نعنی به این اول اعتبار اضافتهی الى غیره، اگر در عالم یک واجب است و بقیه ممکن، از تو برال واجب بالقیاس در ممکن می شود اول، و تعبیر دقیق تر از او الاول نه تنها ما یسبه و غیره، بلکه ما یا لا یسبه و شیعه ما هستم. بل نعنی بالاول اعتبار اضافتی الی غیره. اونگاه میپردازن به مسئله واحد بودن، این که ما میگوییم واحد است یعنی چه. و علم انا اذا قلنا بل بینا در مسائل پیشین، در مسئله توحید، که ان واجب الوجوده لا یتکسر به وجه من الوجوه و ان ذاته وحدانی صرف محض حقین، این عناوین و اوصاف را که برای ذات واجب اثبات کرده ایم، منظورمون چیست؟ و علم انا اذا قلنا، نه تنها قلنا بلکه این بحث را در امور عامه گذروندیم و تبیین کردیم، بل بینا که ان واجب الوجود لا یتکسر به وجه من الوجود و ان ذاته تعالی وحدانیون صرف محض حقین، فلا نعنی بذالک انه ایزن لا یسلب انه وجوداتون ولا تقعو له اضافات. مسئله توحید با اثبات صفات منافات ندارد، مسئله صفات ندارد، مسئله موهوزت با اتصاف منافات ندارد. اگر گفتیم واحدون صرف، این منافات ندارد که به بعضی از اوصاف ثبوتی یا سلبی متصف بشود. اگر گفتیم محض، این موهوزت منافات ندارد که بعضی از اوضاع و اوصاف اضافی برای او ثابت بشود و بعضی از اوصاف نقص از او سلب بشود. پس واجب اوصاف سلبی دارد، اضافات دارد، مع ذلک وحدانی صرف و حق محض.
اگر از این صرف ما وجودی را قیچی بکنیم، سلب بکنیم، اولا که از صرفیتش کاسته میشه، فایده میشه، و ثانیا میشه متناهی دیل و اعتناها نیست.
بله، حالا باید دید که ما یک کمالی رو سلب میکنیم
وجود،
یا نقصی رو سلب میکنیم
وجود، که نقص نیست، نقص که خودش عدمی هست.
بله، حالا هنوز روشن نشد، بیان نکردن که ما چی رو سلب میکنیم. الان آیا صرافت و موهوزت با سلب و با اضافات منافات دارد یا نه؟ این امر اول. حالا اگر خواستیم اضافه کنیم یا سلب بکنیم، آیا یک وصف وجودی را با سلب بکنیم یا یک وصف عدمی را با سلب بکنیم؟
وجودات خودش مواجهه لا یسلب و ان و وجودات، این دو نیست که لا یسلب و ان، بلکه یسلب،
که این چنین نیست. حالا این وجودات به ما انها وجوداتون و کمالات سلب می شود، یا به ما انها نقصان و به ما انها ضعف و به ما انها بالقوه سلب می شود؟ پس صرافت و موهوزت منافات ندارد که صفات اموری از او سلب می شود. فلا نعنی به ذالک انهو همون طوری که واحدون لا شریک له، همون طور هم لا یسلب انهو وجوداتون ولا تقعو له اضافاتون اضافتون الى وجودات فانهذا لا یمکن، برای اینکه هر موجودی بعضی از امور از او سلب میشود. اگه گفتیم الله موجود مجرد فهو لیس بجسم، پس فهو لا تدرک الابصار و ما امثال ذلک فانهذا لا یمکن و ذلک لان کل موجود فیسلب عنه انها اون من الوجود مختلفتون کثیره، هر موجودی بسیاری از وجودات و انهای وجودی از اون مسلوب خواهد شد. فین هازا لا یمکن و ذالکه لان کل موجودین فیسلب عنه انها اون من الوجود مختلفتون کثیره و لکل موجود من الموجودات هم نوع من الاضافت و نسبه، هیچ موجودی نیست که اضافه و نسبت نداشته باشد. وقتی نظام نظام علی است، هیچ موجودی جدای از موجودات دیگر نیست، یا علت موجود است یا معلول موجودی دیگر است یا کلاهما معلول سالسن و مانند آن، پس اضافه و نسبت بین او و بین موجودات دیگر برقرار است. پس هیچ موجودی نیست که چیزی از او سلب نشود، هیچ موجودی نیست که به موجودات دیگر اضافه نداشته باشد، مخصوصا اون موجودی که مبدا کل است و علت العلل، یقینا با دیگر موجودات اضافه خواهد داشت. و ذالک لان کل موجودین فیسلب عنه انها من الوجود مختلفتون کثیره ولکل موجود من الموجودات هم نوع من الاضافه و نسبه، و خصوصا الذی یفیز عنه کل وجود، خصوصا اون مبدایی که هر موجود از او به عنوان فیض نشأت میگیرد و او علت همه موجودات امکانی است، پس نسبت به همه اضافه مبدعی خواهد داشت. بنابراین معنای وحدانیت، احدیت، معنای صرافت، معنای موحدت این نیست که چیزی از او سلب نمی شود یا به چیزی اضافه پیدا نمی کند، لکن نعنی به قولنا انه احدی و ذات لای تکسر، ما از این که میگوییم الواجب واحد لای تکسر و بسیطون این معنا را اراده میکنیم، لکن نعنی به قولنا ان الواجب تعالی احدی و ذات لای تکسر، نعنی انه کذالک فی ذاتهی، در مقام ذاتش فعلیت محض است، هیچ نحو ترکیبی از انهای ترکیب خارجی و ذهنی و عقلی و تحلیل عقلی در اونجا راه ندارد. انه کذالک است یعنی احدی و ذات است فی ذاته. ثم این طبعت هو اضافاتون ایجابیه و سلبیتون کثیره فتلکه لوازم لذات معلولتون لذات یوجد و بعد وجود ذات توجد و بعد وجود ذات و لیست مقببتن لذات ولا اجزا ان لها، اگر به یک اوصافی متصف شد همه این اوصاف به واجب قائمند، نه در ذات واجب راه داشته باشند که جزء ذات واجب باشند یا ذات واجب پذیرای اینها باشد به نحو قابل منفعل. ثم این طبعت واجب را اضافاتون ایجابیه و سلبیه، امور کثیری، کثیر در برابر وحدت است، نبی معنی که حالا حسما اضافات کثیر باید باشد اگر همه اضافات به اضافت واحدت برگشت باز کافی است، چون یک کسرت زمیر در بر دارد. اگر گفتیم احدی است و محض است و صرف است، بعد معذالک صفت های اضافی و سلبی تبعیت کرد واجب را به واجب تکیه کرد، اینها اجزاء ذات نیستند بلکه لوازمی هستند که به ذات متکیند. فتلک لوازم لذات، چون لوازم ذات که شدن و بالاخره امور وجودیان ممکنن و در بر اساس توحید هر ممکنی هم به الله تعالی متکیس ولا غیر رو برهان توحید، پس می شود معلول ذات. معلول واجب که شد توجد و بعد وجود ذات، دیگر مقدم ذات نیست، اجزای ذات نیست و ماننده آن، نه اجزای خارجی نه اجزای ذهنی.
معلول باشه بالاخره یه حضی از وجود دارم، اگر
حالا این در صفات سلبی توضیح میدن که چی سلب میشود و چه بعدش سلب میشود. حالا اصلا فعلا در صفت پذیری واجب بحث است که آیا واجب تعالی میتواند موصوف بشد به صفات زائد بر ذات یا نه. حالا این صفات همین که خارج از ذات شدن چگونه اوصاف کثیره را میپذیرد با اینکه محض است و صرف است و احدی است. فین قال قائلون، که اگر این اوصاف به این اضافات معلول واجبن مانند دیگر معلولها، همونطوری که واجب تعالی با دیگر معلولها اضافه دارد، با این صور با این اضافات با این اوصاف هم اضافه دارد، باید فیت سلسل الاضافات. برای اینکه اگر واجب تعالی به سایر موجودات اضافه علی دارد، به این اضافات هم که اوصاف اضافیه واجب شمار می آیم هم اضافه علی دارد، زیرا شما پذیرفتید که این اوصاف هم معلول را و الله علت این امور اضافی هست، پس یه اضافی دیگری هم اینجا نشأت میگیره.
نسبت معلولیت، معنای معلولیت،
مثلا ما یه سلسله اوصافی را برای واجب تعالی ثابت کردیم، چون واجب تعالی به اشیاء خارج اضافه دارد، این اضافه وصفی است برای واجب و قائم به ذات واجب است و معلول واجب است. اگه معلول شد، پس واجب تعالی یه اضافی هم نسبت به این اضافه خواهد داشت. فین قال قائل، فین کانت تلکه معلولتن، اگر این اوصاف و این اضافات معلول باشن، پس فلها ایزن اضافتون اخرى، یه معلولیت دیگری عارض این اضافات معلولی خواهد شد. و تذهبو الى غیر نهایه، تذهبو الى غیر نهایه روش به بین برمیاد که لا تذهبو الى نهایتین، یعنی محدود متناهی نمیشود. این که میگوین الى غیر متناهی میرود یعنی لا الى نهایه میرود. اگر کسی این سؤال به اشکال را ترک کرد، فإنا نكلفه أن يتأمل ما حققناه في باب المضاف، ما این اشکال را در اصل باب مضاف، باب اضافه که اگر اضافه در خارج وجود داشته باشد محظور تسلسل در پیش هست، اونجا مطرح کردیم اختصاصی به صفات واجب تعالی ندارد. اگر اضافه در خارج موجود باشد یلزم منه تسلسل، این اشکال بود، ما اون اشکال رو اونجا مبسوطا نقل کردیم و حل شد. فإنا نکلفه ان یتأمل ما حققناه فی باب المضاف من هذا الفن، از همین فن الهیات، حیث اردنا ان نبین ان الاضافه تتناها، اونجا که خواستیم بگوییم اضافه متناهی است و محدود است و اشکال تسلسل اضافه رو خواستیم حل کنیم، اونجا بیان کردیم. به فیزال کن هلال و شک، این شک و اشکال قائل با مراجعه به اون بحث منحل می شود. اونگاه به اصل مطلب این فصل برگردیم و نعود واجب تعالی می تواند صفات داشته باشد، صفات اضافی و سلبی، اونگاه فنقولو. یکی از اوصاف سلبی واجب تعالی این است که الواجب تعالی لا ماهیت له غیر الانیه، فنقول ان الاول تعالی لا ماهیت له غیر الانیه، یعنی غیر از هستی چیز دیگر نیست. اون وقت هستی هم ماهیت اوست و الان ما به شه و باوره. این ماهیتی که از واجب مسلوب است در برابر هویتی است که وقد عرفت معنا ماهیه را و به مازا تفارق الانیه فی ما تفارقه ففتتاه تبیاننا، این ماهیتی که در مقابل هویت است فرقش با انیت به هویت قبلن بیان شد. اونجا که یک شی ماهیتی دارد به هویتی و جدای از هم، اون ماهیتی که در مقابل هویت است و معنای ما یقال فی جواب ما هست فرقش با هویت گذشت. اون ماهیتی که در قبال هویت است و این ما یقال فی جواب ما هست، اون از واجب تعالی مسلوب است. وقد عرفت معنا الماهیه که ما یقال فی جواب ماهو و به مازا تفارق الانیه به وجود را فی ما تفارقه یا فی ما تفارقها فی تبیان فی افتتاح تبیان نهازا. اگر معنای ماهیت روشن شد بر اساس همون تبیین، اونجا تصورن گذشت، اینجا تصدیقن مطرح است. فنقولو این واجب الوجود لا یسه و ان یکون له ماهیتون یلزمها وجوب الوجود، واجب تعالی نمی شود ماهیت داشته باشد که وجوب وجود لازمه ماهیت باشد، یعنی واجب مؤلف از ماهیت و وجود باشد ولو این وجود لازمه خود ذات واجب باشد و از غیر افاضه نشده باشد. فنقول ان واجب الوجود لا یسه ان یکون له ماهیتون که یلزمها وجوب الوجود. اول ما این که گفتیم واجب الوجود واحد است، این را خوب معنا کنیم تا روشن بشود که این که میگوییم واجب الوجود واحد است نه به این معنا که یک ذاتی دارد و یک وحدتی، حتی یقال که پس ماهیتی اینجا مطرح است. نه، واجب الوجود واحد است یعنی یک حقیقتی است که ما همونطوری که از او به حقیقت یاد میکنیم از او به وحدت و واحد یاد میکنیم. فقط در مفهوم بین وحدت و وجود، بین واحد و موجودان فرق است. و الا الواجب تعالی موجودون و الواجب تعالی واحدون، این معنای واحد بودن واجب است. بنابراین او نمیتواند ماهیت داشته باشد، در باره یک همچه وحدتی ماهیت مقابل هویت راه ندارد. بل نقول در تبیین معنای وحدت که اگر یک چیزی عین الوحده بود ماهیت معنا ندارد در باره. بل نقول من رأسین ان واجب الوجود قد یعقلو نفس واجب الوجود کل واحد، قد یعقلو نفس الواحد، واحد یعنی مالای اقبرال قسمه مالای تکسر، این غیر از معنای وحده چیز دیگر نیست. و واجب الوجود یعنی ذاتی است که عین ضرورت وجود است، نه ماهیتی است که ثبت لها وجوب الوجود. کل واحد قد یعقل نفس الواحد و قد یعقل من ذالک ان ماهیته هیه مثلا انسان او جوهر آخر من الجواهر و ذالک الانسان هو الذی هو واجب الوجود. گاهی میگوییم الله واجب الوجود است، یعنی ماهیتی دارد، یک ذاتی دارد که این ذات واجب الوجود است. حالا اون ذات از او یه ماهیتی انتظام میکنیم، یا ماهیتی خواهد داشت به نام انسان یا جوهر دیگر که مثلا ماهیتش انسان است که این انسان واجب الوجود است، یا جوهر دیگری است که اون جوهر دیگر واجب الوجود است. پس معنای واجب الوجود دو جور تصور می شود، یکی این که ذاتی است که اون ذات واجب الوجود است، یکی این که نه، ذاتی که اون ذات واجب الوجود باشد نیست. واجب الوجود یعنی ذاتی که عین وجود وجود است، نه ماهیتی است که اون ماهیت واجب الوجود باشه. و قد یعقل من ذلک ان ماهیته هیه مثلا انسان او جوهر آخر من الجواهر منتها به ذلک الانسان هو الذی هو واجب الوجود. چه درباره واحد هم همین دو تصور هست، کما انه قد یعقل من الواحد انه ما اون او هوا اون او انسان اون و هو واحد. درباره واحد مثلا ما میگیم واحد است، الف واحد است، یعنی مثلا واحد یعنی ما اون واحد یا هوا اون واحد یا نار اون واحد و مانند آن. پس درباره واحد دو جور تصور هست، درباره واجب هم دو جور تصور. درباره واحد که تصور هست یعنی ذاتی است عین الوحده، نه ثبت له الوحده. واجب هم واجب الوجود است، نه یعنی ذاتی است که ثبت له وجوب الوجود، بل ذاتی است که عین وجوب الوجود است. این تصور اول. تصور دوم، وقتی میگوییم او واجب الوجود است یعنی ذاتون ثبت له وجوب الوجود، مثل این که در بار واحد میگوییم ما اون واحد، یعنی ذاتون ثبت له الوحده. خب کما انه قد یعقل من الواحد انه ما اون او هوا اون او انسان اون و واحد. نمونش هم همین است که وقد یتعمل و فیعلم ذلک مما وقع فیه الاختلاف فی ان المبدا فی الطبیعیات واحد او کثیر. در بحث های گذشته، تو مقالات گذشته بیان کردن که اونجا که اقوال و آرای پیشینیان رو ذکر میکردن، ذکر کردن که در تکون اشیاء عالم از یک مبدا یا از چند مبدا چند قول بود. بعضی میگفتن که مبادی پیدایش اشیاء عالم کثیر است، بعضی میگفتن که مبادی پیدایش کثیر نیست بلکه یک مبدا دارد. اونا که قائل بودن عالم یک مبدا دارد، بعضی میگفتن اون یک مبدا آب است، بعضی میگفتن اون یک مبدا هوا است، بعضی میگفتن اون یک مبدا واحد است، یعنی صرف الوحدت مبدا پیدایش است. اونها همه قائل بودن که مبدا واحد است، منتها بعضی میگفتن ما اون واحد، بعضی میگفتن هوا اون واحد، بعضی میگفتن خود واحد.
خود واحد یعنی یک ریزی که صفت وحدت دارد، نه یک نفس واحد.
نه وحدت. اونجا گفتن که وحدت است که عدد تشکیل
ریزی که دارای صفت وحدت است.
بله اون قول اول خواهد بود،
نه غیر از اون ما و هوا و اونا.
بعد میگفتن به این که وحدت عدد رو تشکیل میدهد، بعد عدد اشیاء دیگر رو تشکیل میدن که اگه ما اشیاء رو تحلیل کنیم به اعداد برمیگردیم. اینا رو البته نقل کردن، بعد گفتن به این که اگر منظورشون رمز و کنایه باشد که ما حرفی نداریم، اگه منظورشون همین ظواهر کلمات باشد که اشکالاتی دارد که اشکالاتشون قبلا رو بیسینا بیان کرد. و قد یتعمل و فیعلم ذلک مما وقع فیه الاختلاف فی ان المبدا فی الطبیعیات واحد و او کثیر فبعض الحکما جعل المبدا واحدا و بعضهم جعله کثیر. اونها که مبدا را کثیر قرار دادن سخن اونها از بحث بیرون، اما والذی جعله منهم واحدا، اونها که مبدا را واحد قرار دادن دو گروه بودن. فمنهم من جعل المبدا الاول را لا ذات الواحد بل شیئا هو الواحد. اونی که می گفت واحد مبدا است نه یعنی الواحد، بل اون شیء اون ثبت له الوحده او مبدا است. من جعل المبدا الاول را لا ذات الواحد، نه الواحد مبدا باشد، بل شیئا که هو الواحد، مثل ما این او هوا این او نار این او غیر زاله که گذشت سخنشون. ولی و من هم بعضی از کسانی که وحدت را مبدع عالم قرار داده بودن، من جعل المبدع ذات الواحد من حیث هو واحد لا شیئان عرض له الواحد، نه شیئی که ثبت له الوحده بل این الوحده. فتحصل که ان الواحد یقال على وجهین. اگر ما گفتیم واجب الوجود واحد است به کدوم معناست؟ این رو در باب توحید ذکر کردن. حالا اگر گفتیم الله واجب الوجود است یه بشه معنا، یعنی ذاتون ثبت له وجوب الوجود، مثل این که میگوییم ما اون واحد، یا نه ذاتون که هو وجوب الوجود، مثل این که میگم ذاتون هو الوحده. ففرقون ازن بین ماهیتن که یعرزو لحل واحدو و الموجود، اونجا که وحدت و وجود زاد بر ماهیت است، و بین الواحد و الموجود من حیث و واحدون و من حیث و موجودون. واحد من حیث و واحد عین الوحدت است، نه شیء ثبت له الوحده. موجود من حیث و موجود عین الوجود است، نه شیء ثبت له الوجود. بله. ففرق اذن بین ماهیت که یعرزو لحل واحد و الموجود و بین الواحد و الموجود من حیث و واحدون و من حیث و موجودون. فنقولو این وجود واجب الوجود لا یجوز ان یکون على صفت التي فیها ترکیبون حتی یکون هناکه ماهیت ما و یکون تلک الماهیت واجبت الوجود. اگر ما واجب الوجود را دو جور تصور کردیم، در مقام تصدیق بیش از یک قسم را نخواهیم تصدیق کرد. آیا این که میگویم اول واجب الوجود است یعنی ذاتون ثبت له وجوب الوجود، یا نه ذاتون که هو وجوب الوجود؟ در مقام تصور دو جور تصور می شود. در مقام تصدیق واجب الوجود از قسم اول است یا از قسم دوم؟ فرمودند گرچه در تصور دو قسم است، اما فنقولو ان واجب الوجود لا یجوز ان یکون على صفت التي فیها ترکیبون که مرکب از ذات و موصوف صفت باشد حتی یکون هناک ماهیت ما، ماهیت یعنی مایقال فی جواب ماهو، اونگاه و یکون و تلک الماهیتو واجبت الوجود قهرن تالفاسدش این باشد قهرن فی یکون لتلک الماهی معنن غیر حقیقتها، معلوم می شود یک ذاتی دارد، یک معنایی به نام وجوب وجود. فیکون لتلک الماه یک ما یقال فی جوا ماهوست، معنن که اون معنا زائد بر ذات است، هم وجوب وجود است، که این معنا غیر از حقیقت و ماهیت و ما و ذات و ماهیت قد بود. و ذالک المعنا که زائد بر ماهیت است، وجوب الوجوب باشه. این صحیح نیست. مثلا ان کانت تلک الماهیه انه انسانون فیکون و انه انسانون غیر انه واجب الوجود. حالا اگه یک ماهیتی به نام انسان بود و وصفی هم داشت به نام وجوب وجود، اینجا وصف غیر از موصوف است، ذات غیر از ماهیت غیر از وجوب وجود است. مثلا ان کانت تلک الماهیت و انه انسانون، اونگاه فیکون و انه انسانون که مال ماهیت است، غیر انه واجب الوجود است که مال وجود است، و می شود وجودش زائد بر ذات. چرا این ممکن نیست؟ برای اینکه اگر این چنین باشد، وجود زائد بر ماهیت باشد، فهین ازن لا یخلو اما ان یکون لقولنا وجوب الوجوده هناک حقیقتون اولا. اگر این شی معلق شد از ماهیت به وجود وجود، از ماهیت به الف تعبیر بکنیم، این معلق از الف و باست، معلق از ماهیت به وجود وجود است. میپرسیم آیا این وجود وجود واقعیت دارد، در خارج هست یا نه؟ فنقول فهین ازن لا اخلو اما ان یکون لقولنا وجوب الوجود هناکه در بارزاد حقیقتون این واقعیت دارد، او لا یکون یا مفهوم خالیست و واقعیت ندارد. و محالون ان لا یکون لحاظه المعنا حقیقتون، این معنای وجوب وجود یک مفهوم خالی باشد و حقیقت نداشته باشد، در حالی که محقق همه حقایق است و مصحح همه موجودات امکانی.
یا این قابل بودن شیخ به اصالت وجود این عبارت،
چرا از عبارت هایشون که خیلی استفاده می شود که
چون به الا ماهیت می کنند من شیخ
و محال ان لا یکون لهذا المعنا حقیقتون و هیه، در حالی که حقیقت مبدا و کل حقیقتن، بل هیه تؤکد الحقیقه و تصححها. فان کان له، یعنی برای این معنای وجود وجود، حقیقتون و هیه غیر تلک الماهیه، اگر برای این وجوب وجود یک معنایی بود غیر از ماهیت، یعنی یک معنا بود به نام با، یک ماهیت بود به نام الف که واجب الوجود معلف باشد از ماهیت به وجوب وجود، مثل آن است که مرکب باشد از الف به با، فإن کان له، برای این معنا حقیقتون و این حقیقت هم غیر تلک الماهیت است، فإن کان ذلک الوجوب من الوجود یلزمه ان یتعلق بتلک الماهیه ولا یجب دونها فیکون معنا واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود یوجد بشیء لیس هو. اگر واجب دارای ذاتی بود به نام الف و وصفی بود به نام وجوب وجود، اگر این وجوب وجود یک مفهوم خالی بود و حقیقت نداشت که نمیتوانست محقق همه موجودات باشد، اگر حقیقتی دارد، آیا این حقیقت به ذات خود متکی است یا به این ماهیت متکی است؟ اگر به این ماهیت متکی بود به نام الف، پس لولا الف این وجود نخواهد. این می شود واجب بلغیر لا بزاد. معنای واجب بزاد اینه که اذا خلیه و نفسه علا ای تقدیره علا ای فرزه مع وجود ای شیئن، مع فقد ای شیئن آخر، فهو موجود به ضروری. معنای واجب الوجود اینه. اگر گفتیم وجوب به ذات حقیقت دارد، مفهوم ذهنی نیست، این واجب به ذات است، معناش اینه که هر چه در عالم میخواهد باشد میخواهد نباشد، فهو موجود. چرا؟ چون فهو موجودون به ذاتهی نه بالغیر. پس با قطع نظر از هر غیر فهو موجود. اگر واجب دارای ماهیتی بود به نام الف و وجوب وجودی بود به نام با، آیا این وجوب وجود به این ماهیت متکیست به یتعلق به یا نه؟ اگر به این ماهیت متکی بود و به این متعلق بود، پس لولا الماهیه این وجوب وجود نیست. فإن کان ذلک الوجوب من الوجود یلزمه ان یتعلق بتلک الماهیه ولا یجب دون الماهیه، بدون ماهیت یافت نمی شود. پس فیکون معنا واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود یوجدو به شیء لیس هو، یوجدو به ماهیتی که ماهیت عین این ذات نیست، به غیر یوجد، لا به ذات یوجد، می شود واجب بالغیر لواجب به ذات. بنابراین فیکون واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود و به نظر الی ذاتهی من حیث هو واجب الوجود لیس به واجب الوجود، یلزم که واجب الوجود به ذات واجب الوجود به ذات نباشد، این واجب بالغیر باشد، به نظر الی ذاتهی واجب نباشد، به تعلق بالغیر بشود واجب. فیکون واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود، این معنای واجب را بدون رعایت تعلق به غیر اگر در نظر گرفتیم و به نظر الی ذاتهی من حیث هو واجب الوجود در نظر گرفتیم، فیکون واجب الوجود من حیث هو واجب الوجود به نظر الی ذاتهی لیس به واجب الوجود. چرا؟ لأن برای واجب شیئن که بهی یجب، که اون الف باشد اینا ماهیت، که به اون ماهیت تکیه کرده و هازا محالون. اگر یک شی وجوب مقید فرض بشود نه واجب مطلق، یک شی وجوب بالغیر داشته باشد نه واجب ذات، یک همچه وجودی ممکنه به یک ماهیت تعلق بگیرد، یک ماهیت به نام الف، یک وجودی هم به نام با، این وجود تعلق بگیرد به این ماهیت، مادامی که ماهیت هست این وجود هست، مادامی که ماهیت نیست این وجود نیست. بالاخره تعلق بالغیر برای وجوب مقید ممکن است. اما اگر ما این وجود را مطلق عقص کردیم، گفتیم واجب به ذات است، یعنی با قطع نظر از هر غیری این واجب است، این نمیتواند ماهیت داشته باشد و به چیز تکیه بکنه. اگر گفتیم این مطلق است، یعنی با بود هر غیری هم هست، با نبود هر غیری هم هست، با هر فرضی هم هست، با ترک هر فرضی هم هست. و هازا محالون ازا اخذ مطلقا غیر مقیدن بالوجود صرف الذی یلحق الماهیه، این صرف دومی، این صرف به معنای مطلق الوجود است، اون مطلق اولی به معنای الوجود المطلق است، نه مطلق الوجود. و هازا محالون ازا اخذ مطلقا غیر، اگر ما او وجود مطلق بگیریم، غیر مقیدن بالوجود صرف، وجود صرف یعنی مطلق الوجود، بالوجود صرف الذی که یلحق الماهیه، اگر مقید، اگر وجود وجود مقید بود محظور ندارد، اما اگر مطلق بود و غیر مقید بود یک همچیزی محاله است. غیر مقید بالوجود صرف الذی یلحق الماهیه و ازا اخذ چون مطلق است، مطلق الوجود است نه وجود مطلق. این صرف به این معنی است.
یکی از فرض عدمش هم وجودش لازم یا اینم در تحقق واجب وجود شرطه یا نه همین مقدار یا اینم اون کفایت میکنه؟
بله اگه ما فرض عدم کردیم، فرضم یه واقعیت است دیگه. در این اگر یه اگر واقعیت است، در ظرف این واقعیت هم واجب باید باشه. ولی و اذا اخذ لاحقا للماهیه فانه و ان کان قد یغار ذلک الشیء را، اگر وجود لاحق گرفتیم نه وجود مطلق، این گرچه میتواند قرین و مقارن داشته باشد، اما فلیس تلک الماهیتو انیتن واجب الوجود البته واجب الوجود مطلقا. اگر ما یه وجود را مقید و ملحق گرفتیم نه آزاد محال پیش نمی آید، محذوری در بر نیست، ولی دی واجب مطلق نیست. و ازا اخذ لاحقا للماهیه در اینجا فانه و این کان قد یقارن ذلک الشیء را، اما فلیس تلک الماهیه البته واجب الوجود مطلقا ولا عارض لها وجوب الوجود مطلقا.
این کان قد یقارن
یعنی
این
ماهیت
را،
بله دیگه
قدری معنی دارد که
این یعنی در برابر اون امتناع و نظیر همونطوری که من امر واقع عقیب حضر برای رفع حضر است، اونجا لا یقارن اینجا یقارن، یعنی اینجا لا یمتنه اونجا یمتنه اینجا لا یمتنه. این لایمتنیست
بله.
این لایمتنیست که با یجب می سازد، یعنی حتما مقارن خواهد بود چون وجود مقید باید ماهیت داشته باشد. اگر ما یک وجود را لاحق ماهیت فرض کردیم این محال پیش نمی آید، ولی دو نکته را باید در نظر داشت، نه اون ماهیت ماهیت واجب الوجود است، نه این وجود وجود واجب الوجود. و ازا اخذ لاحقاً فانه و این کان قد یقارن ذلک الشیء را، اما این دو نکته باید ملحوظ باشد. اول فلیس تلک الماهیتو البته واجب الوجود مطلقا، این ماهیت ماهیت واجب نیست، یک. دومی ولا عارضا لها وجوب الوجود مطلقا، نه اون وجودی که عارض هست وجوب وجود مطلق است، یه وجود مقید است و وجوب بالغیر، یک وجود مقید است و وجوب بالغیر. وجوب الوجود مطلق عارض یک همچه ماهیت نخواهد شد. این دو نکته. چرا؟ برای اینکه شما این ما وجود را لاحق به ماهیت فرض کردید، چیزی که لاحق به ماهیت است محدود است به ماهیت، موقت است به وقت ماهیت، لأنها که لا یجب فی کل وقت، هر وقت اون ماهیت هست این وجود هست، مادام او ماهیت هست، در حالی که به واجب الوجود مطلقا یجب او فی کل وقته، این به اساس شکل ثانی این وجودی که ملحق می شود ماهیت را دیگه وجوب وجود نیست، برای اینکه اون وجودی که لاحق می شود مقید است و محدود و این وجود مطلق است و غیر محدود. لأنها لا یجب فی کل وقتین و واجب الوجود مطلقا یجب فی کل وقتین. این در صورتی است که شما وجود ملحق وجودی را ملحق ماهیت قرار بدید که می شود محدود، با توجه به اون دو نکته محالی در پیش نیست. اما و لیس ها کذا حال الوجود ازا اخذ مطلقا غیر مقیدن بالوجود صرف ازا اخذ لاحقا للماهیه، اگر شما و لیس ها کذا حال الوجود ازا اخذ مطلقا غیر مقیدن بالوجود صرف ازا اخذ لاحقا للماهیه، شما اگر چون چه خود وجود را من حیث و مطلق عقص کردید مقید به وجود صرف نکردید، این حال رو ندارد. اما اگر آمدید همین را ملحق به ماهیت فرض کردید، دیگر این مطلق الوجود نخواهد بود، وجود مطلق نخواهد بود، می شود مطلق الوجود، وجود منزه از غیر نخواهد بود، می شود وجود مشروب به غیر. اگر همین را آمدید و کوچکش کردید و ملحق به ماهیت فرض کردید، این محالی لازم نمی آید. و لیس ها کذا، محال لازم نمی آید حال الوجود ازا اخذ مطلقا، نه الوجود المطلق، مطلق الوجود اخذ بشود، غیر ازا اخذ همین وجودی که مطلق است و غیر مقید به الوجود صرف است، همین ازا اخذ لاحقا لماهیتن، اگر همین را شما ملحق به ماهیت اخذ کردید، این محضوری دارم. اطلاق و صرافت افتاده است. فإنه لا زیر، در اینجا زیر و محذوری در پیش نیست. لو قال قائل ان ذلک الوجود معلول للماهیه من هذه الجهه او لشیء آخر، شما اگر وجودی را ملحق به ماهیت دانستید، نه صرف، این وجود اگر معلول ماهیت باشد یا معلول شیء دیگر باشد، تالیف فاسد ندارد. اگر فی وقتن باشد، فی وقتن نباشد، هم تالیف فاسد ندارد. لا این محذور ندارد. لو قال قائلون که ان ذلک الوجود، حالا یا معلول للماهیه از جهتی که عارض ماهیت است، یا معلول لشیء آخر که شیء آخر این وجود را به ماهیت اعطا کرده است. و ذالک چرا؟ لأن الوجود یجوز ان یکون معلولا، این وجود خاص میتواند معلول باشد. ولی والوجوب المطلق الذی بالذات، یا والوجود المطلق الذی بالذات او لا یکون معلولا، مطلق الوجود میتواند معلول باشد، اما الوجود المطلق نمیتواند معلول باشد. والوجود المطلق الذی بالذات لا یکون معلولا، فبقی ان یکون واجب الوجود بالذات مطلقا متحققا من حیث هو واجب الوجود به ذاتهی، واجب الوجود من دون تلک الماهیه. معلوم می شود اگر یک چیزی واجب الوجود شد، مؤلف از ذات و وجود نیست به نام الف و با، که ماهیت به نام الف باشد و وجوب وجود مال و ماهیت. چرا؟ چون اگر وجوب وجود لاحق و ماهیت بود، معنیش اینه که لولا الملحوق به، لولا الماهیه، این وجود نیست. در حالی که واجب مطلق معنیش اینه که در عالم هر چه باشد یا هر چه نباشد او هست، نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این خواهد بود. فبقی ان یکون واجب الوجود بالذات مطلقا، ان یکون متحققا من حیث هو واجب الوجود به نفسهی واجب الوجود، بدون تلک الماهیه واجب است، بدون تلک الماهیه متحقق است. بنابراین فیکون تلک الماهیه تو عارضتا لواجب الوجود المتحقق القوام به نفسه. لا یقال، شما نزاهت واجب از ماهیت را ثابت نکردی. تا حال ثابت کردید که واجب الوجود ملحق به ماهیت نیست. مدعا این بود که واجب ماهیت ندارد، نه ماهیت لاحق اوست نمائیت ملحق وجود ملحق به است. واجب مؤلف از دو جزء نیست، یکی ماهیت یکی وجود. این دو جور تصور دارد، یکی این که ماهیت اصل باشد و وجود وجود بود لاحق بشود، یکی این که وجود وجود اصل باشد ماهیت آرزش بشود. شما در اون قسم اول استدلالتون تام است که ماهیت معروض باشد وجود وجود به اون ملحق باشد، این محال است. اما اگر وجود وجود اصل باشد و ماهیت عارض به ملحق باشد چی؟ می‌فرمان به این که اگر ماهیتی داشته باشد فیکون تلک الماهیه عارضتا لواجب الوجودی که المتحق والقوام است به نفسه. خب این رو چی رو ابطال کنیم؟ این رو راه ابطالش اینه که چون این واجب الوجود به ذات است، بعد ماهیتی به اون ملحق می شود به عنوان عارض، و عارض متأخر از معروض است، پس ما قبل از اینکه این عارض بیاید حساب اون معروض را خالی کرد، ببینیم این فیهیتت ذاتهی صرفون و احدیون و محض یا در هیته ذات او تألیف ترکیبی است. میبینیم قبل از اینکه این ماهیت بیاید این واجب الوجود است به ذات و نصاب ذاتش هم تمامه، پس من میشه ذات هستی محضه. حالا ببینیم از بعد چیزی میتواند ملحق بشود یا نه، چون این رو شما جزء ذات نتوانستید بگویید، گفتید عارض بر ذات است. پس اگه عارض بر ذات است، ذات وجود بسیط خواهد بود. حالا ببینیم همچه عوارضی میپذیرد یا نه. معنای وجود وجود همون طوری که نفی میکند که به ماهیت تکیه کند، نفی میکند که به عیش این آخر تکیه کند، پس فهوه هو. اگر ماهیتی باشد بعد عارض میشود، پس جزء ذات نیست. ببینیم آیا یه همچیزی جزء عوارض هست یا نه. فیکون تلک الماهیه عارضتن لواجب الوجودی که المتحقق القوام است به نفسه. اگر هم تازه یه همچی عروضی امکان پذیر باشد و امکان یمکن، اگر هم یک همچی عروض و اتصافی ممکن باشد، فواجب الوجود المشار الیه بالعقل فی ذاتهی یتحقق واجب الوجود و ان لم تکن تلک الماهیه. اگر ماهیت عارض شد نه جزء ذات، معلوم می شود. حالا ما کار نداریم که همچه عارضی ممکن هست یا ممکن نیست، بر فرض اینکه ممکن باشد معلوم می شود که این جزء ذات نیست، ذات همون هستی محض است. و این کان یمکن اگر هم بله نه این کان یمکن فیکون نتیجه است، ولی چون ما واجب الوجود را همونطوری که از این طرف که جزء ذات باشد هم عرضی چیزی عارضی چیزی باشد محال است، هم عرضم ندارد، ولی این گفتیم این واجب الوجود است به نفسه، هر چی در عالم میخواد باشد یا میخواد نباشد فهوه. معلوم میشود که اگرم یه ماهیتی هست بعد است، نه در عرض او و نه مقوم او، چون اگر جزی او باشد و مقوم او باشد این دیگر واجب مطلق نیست، میشود ملحق. حالا ما کار ندیدیم که همچی عروضی محال است، اگر هم یه همچی عروضی ممکن باشد این عروض بعد از ذات است، پس در مقام ذات غیر از هستی محض چیز دیگر نیست. فبقیه فیکونو تلک الماهیه عارضتن لواجب الوجودی که المتحقق القوام است به نفسه این کان یمکن. بعدم خواهد آمد که این گونه از عروض ها محاله. اونگاه فواجب الوجودی که المشار الیه بالعقل، عقل مفهومش ادراک کرد، این واجب الوجود فی ذاتهی یتحقق و واجب الوجوده و این لم تکن تلک الماهیه، چون معروض این ماهیت است، بی ماهیت عارض بر اوست و از او متأخر است، پس در مقام تحلیل عقل او ذاتی است هستی محض بی ماهیت. و این لم تکن تلک الماهیت العارضه فاذن لیست تلک الماهیت و ماهیتن لشیء المشار الیه بالعقل انه واجب الوجود، پس اون ماهیت واجب نیست. اگه ماهیت واجب بود که واجب بدون او تعقل نمی شد. بل ماهیتون لشیء آخر لاحق له، این ماهیت ماهیت این وجود نخواهد، میموند ماهیتی چیزی دیگر، میشه ماهیتی دار، میشه ماهیتی زاد، نظیر ماهیت ملک، ماهیت عقل و امثال زاله. حالا باید بحث بکنیم که یه همچی چیزی که ماهیت وجود جدا دارد عارض ذات میشود یا نه. پس این ماهیت ذات نیست، چون ممکن نیست ذات محقق بشود ماهیت نباشه. اگر ماهیتی است، ماهیت چیزی دیگر است،
ماهیت چیزی دیگر برای ذات دیگر،
حالا این دیگه محال خواهد بود. نه، مثلا بیاض یه ماهیتی است برای وجود دیگر ملحق جسم میشود. علم بنابر اینکه کیف نفسانی باشد ماهیتی است لها وجود عارض نفس میشود، علی حال مال نفس نیست. چرا؟ برای اینکه ثابت شده که لولا ماهیت علم نفس نفس هست. مثلا اینجا هم ثابت شد که لولا هذه الماهیت العارضه واجب واجب است، بنابراین این ماهیت او ذات نخواهد بود. پس ماهیت او انیت او میشود. این اگر ماهیت هست، ماهیت چیز دیگر است. حالا عارض میتواند بشود یا نه مسئله دیگر است. بنابراین فیزن لیست تلک الماهیت و ماهیتا لشیء المشار الیه بالعقل انه واجب الوجود، بل ماهیت لشیء آخر لاحق له، در حالی که وقت کانت فرزد ماهیتا لذالک الشیء، ماهیت برای واجب فرض شد، هذا خلفون، فلا ماهیت لواجب الوجود، ماهیتی بر معنی الاخص معنی ما یقال فی جوام ماهو برای واجب نیست، غیر از این که او انه واجب الوجود است که ماهیت و انیت و برای ذات واجب غیر از وجوب محض چیز دیگر نیست و هذه یعنی وجوب محض هی الانیه. والحمد لله رب العالمین.